أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واصقل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عباده ويعبد الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. جريان صدقه گاهی به صورت امر به ایتای زکات مطرح است. سه آیات فراوانی که در کنار اقامه نماز امر به دادن زکات طرح شده است. اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و مانند آن. این گونه از آیات دلالت ندارد به اینکه زکات به ذمه تعلق میگیرد یا به عین، برای اینکه مکلف مأمور به دادن زکات است و حق مالی است که او باید تأدیه کند. اما این حق به عین تعلق میگیرد یا به ذمه معلوم نیست. محتمل است نظیر خمس باشد که به عمل و انما قلمتون میشه این فعله لله خمسه او که به این تعلق بگیرد. محتمل است از طرق زکات فطر باشد که به ذمه تعلق بگیرد نه به این. هر مکلفی که بتواند هزینه سالش تأمین کند مأمور است که زکات فطر خود و عائله خود را بپردازد. ذی حق مالی است که به ذمه تعلق بگیرد نه به عین. از آیاتی که دلالت دارد به اینکه آتو زکات، نمیشود استنباط کرد که زکات حقی است به عین تعلق گرفته. ولی از این آیه محل بحث که فرمود خذ من اموالهم صدقه، معلوم می شود که باید از این مال گرفت، این مال رو تطهیر کرد. در حقیقت هم مالک رو تطهیر کرد هم این مال رو. معلوم می شود اون صدقه، اون زکات واجب به این تعلق گرفته است نه به ذمه. وقتی به این تعلق گرفته باشد باید فقیهانه بحث کرد که آیا شواهدی دلالت می کند بر این که این به نحو کسر مشاه است یا به نحو کلی فی المعین یا نه. اگر دلیلی دلالت کرد بر کسر مشاه یا کلی فی المعین که برابر اون دبیر و اماره عمل می شود، و اگر نه که برابر اصل باید عمل می شود. از ادله ای که در باب زکات آمده است که کسر مشاه را فرمود مثلا فی ما سقط السماء العش، در اون گر از موارد که کسر مشاعی را متوجه این کرده است معلوم بشود که تعلقش به نحو اشاع است نه به نحو کلی فی المعین. فرمود گندم اگر دینی باشد که از باران کمک میگیرد نه از چاه و نازه و دل و امثال زاده، این یک دهم را باید بپردازد. و اگر چون چه با چاه و آب دستوی اینها باشد مثلا نصف اون را باید بپردازن، نصف دهم را مثلا یک بیستم را باید بپردازن یا حتی گاهی ممکنه کمتر باشد. این که در زکات نقدین به یک چهلم یا گاهی از موارد به صورت کسر مشاه دیگر ذکر می شود، از این نصوص شاید بتوان کسر مشاه را استفاده کرد. مجاست در استاد امام رضوان الله علیه و بعض از مشایخ دیگر رضوان الله علیه قائل به کسر مشاه، ادعی از بزرگان دیگر مثل اصفهان کاظم و دیگران اینو ناظر به کلی فی المعین که این زکات حق مالی به اینم تعلق گرفته است لکن به نحو کلی فی المعین نه به نحو کسر مشاه. کسر مشا مستحضرید که تفاوت جوهری با کلی فی المعین دارد. در کسر مشا هر جزئی از اجزای این مال را که دست بزنن یک دهمش مثلا در گندم های دیمی حق فقرا است، بنوان زکات است. اونجا که یک بیستم است یک بیستم بمانند دارد، چه این که در خمس هم همینطور است، یک پنجم در هر جزئی مال امام سالات است. ولی اگر به صورت کلی فعل معین باشد، معناش این است که خصوصیت ها مال مالک است. مالک می تواند این مقدار را بر هر جزئی که خاص منطبق کند. خصوصیت در دست خود مالک است اولا، و می تواند قبل از تعدی زکات در سایر اجزای زکات تصرف کند. فقط مقداری که برای زکات صلاحیت دارد اگه بماند کافی است. می تواند این گندم را بفروشد و مقدار زکات را نگه بدارد، ولی بنابر اشاعه حق فروش ندارد. اول باید حق زکات را تعدیه کند، بعد بقیه را بفروشد. و اگر قبل از تعدیه زکات مقداری از این گندم ها را فروخت، نسبت به سهم خودش این معامله درست است، نسبت به زکات این معامله فضولی است. ولی مستمیر و حاکم شرع باید اجازه بدن. مثلا اگر 10 من گندم را در گندم دین این شخص قبل از پرداخت زکات فروخت، معامله 9 منش صحیح است، معامله 1 منش فضولی است، محتاج به اذن حاکم شرع است، چون اون 1/10 سهم زکات به منام زکات مطرح است. تعیین این را بالاخره فقه باید بهده بگیرد. از بعض از نصوص اشاعه استفاده می شود، از بعض از شواهد کلی فعل معین. لذا رأی فقها رضوان الله علیه هم یکسان نیست. بعضی ها فتوا به اشاعه می دن، بعضی ها فتوا به کلی فعل معین، ولی علی ای تقدیر به این تعلق بگیرد. نظیر زکات فطر نیست که به ذمه تعلق بگیرد. مطلب دیگر است که اگر ما یک دلیل داشتیم که مکلفین را مخاطب کرد به تعدی زکات، نظیر عقیم و سنات و آت و زکات، سبیان و مجانین و امثال زالک مشمول این ادله نیست. اصلا خطاب شامل قاصر نمی شود، برفرضم بشود ادله رفع القلم عن السبیه حتی یحترم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ اینا رو تخصیص. و یا اگر ادله ما متوجه خود مال بود نه مکلف، مثلا فرمود فی ما سقط السماء العش، یعنی گندم دل 1/10 زکات است، این کاری به مالک ندارد، این کاری به مال و ملک دارد. می‌فرماید در این مال 1/10 به عنوان زکات حق بیت المال است. اگر ادله ناظر به تعلق مال به خود این باشد، کاری به مالک نداشته باشد، از این جهت فرق بین اینکه مالکش مکلف است یا نه، مجنون است یا نه، بالغ است یا نه نیست. خمس چون این چنین است، لذا در مال سبی هم خمس تعلق میگیرد. اگر سخن در این بود که وعلم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، تعبیر این بود که شما خمس بپردازی، بعد نابالغ مجنون نای که مکلف بالفعل نیستن مشمول این خطاب ها نبودن. ولی اگر دلیل ناظر به خود این باشد، بفرماید به اینکه در این عین حق به نام خمس تعلق میگیرد یا حق به نام زکات تعلق میگیرد، لذا فرقی بین اینکه صاحب این مال مکلف باشد یا نه نیست، زیرا یه امر وضعی است. در امر وضعی فرق بین بالغ و غیر بالغ، مکلف و غیر مکلف نیست. بعد انما قرنتم من شیئن فان لله فیه خمسه، همتون بدانید که این مالی که درآمد شماست 1/5 مال خدا و پیامبر است، به مال تعلق گرفته، نه اینکه شما عدل خمس. اگر بفرمایید شما خمس تعدیه کنید، خطاب مکلف است. اما اگر خطاب به همه مردم است، فرمود بدانید به اینکه این مال متعلق خمس است. در اونجا ولی مأمور به اخراج است، مأموریت اخراجش متوجه ولی است، لکن تعلق خمس به همه اموال است. زکات هم همینطور، برخلاف زکات فطر. زکات فطر یه حکم تکلیفی است که متوجه اشخاص است، لذا باید مکلف باشد. اما زکات مال خمس به مانند آن یه حق مالی است که متوجه به خود عین میشود، کاری به مالک ندارد. لذا مالک اگر هم نداند یا مکلف نباشد مشمول این حکم است. برخی ها خواستن بگوین از این تطهیر و تزکیه ما میتوانیم استنباط کنیم که مخصوص بالغین است. خوز به اموالهم صدقتن تطهیرهم متزکیهم بها، چون غیر بالغ معصیتی ندارد، قذارت به ذنب وسخی ندارد، لذا این حکم مخصوص بالغین است. البته اینها حکمت هست، اینها امور جانبی حکم است. این طوریست که مسیر حکم را عوض بکند و بگوید به این که چون تطهیر آمده، چون تزکیه آمده، مخصوص بالغین است. اینا حکمت است و غالبش هم مربوط به بالغ هست. چون غالب مربوط به بالغ هست، بنابراین اگر بفرماید تطهیرهم و تزکیهم بها، مناسب خواهد بود و هرگز ناظر به جمیع نیست تا انسان بگوید غیر بالغ که تطهیر و تزکیه ندارد. خب خوز من انبالهم صدقتن تطهیرهم و تزکیهم بها. مطلب دیگر این است که گاهی بیان میکنن گاهی نمیکنن. این لعلکم تفلحون لعلکم تتقون اینجوری است، غالبا بیان نمی کنند. و یعنی حکمت روزه را بیان فرمودن، حکمت جهاد را بیان فرمودن، حکمت صدقات را بیان فرمودن، اما اون راز و رمز نهاییش غالبا معلوم نیست. اگر کسی به وسیله ارث مالک شد و کسی با اون مال او داره تجارت میکنه، حالا یا دامداری یا کشاورزی یا تجارت های دیگر، و مال فرزندن زیاد شد، خب بالاخره متعلق خمس است یا متعلق زکات دیگه. چرا اون ولی نه ثواب زکات را ببرد، ثواب اون اعمال ولایت را میبرد، چون اون مسئول است که ولایتش را صحیح اعمال کند. مطلب دیگر این است که آیاتی که دارد صدقه بدید، گاهی مهم آن است که خداوند نیازی به مال اینها دارد یا نظام اسلامی را خدا حتماً از همین اموال زکوی بازدار کند و راه دیگری ندارد و مانند. لذا در بحث هایی که مربوط به زکات است، قرض الحسنه است و انفاق است، خداوند قبل از اون آیه یا بعد از اون آیه وقتی بیان می فرماید که نشانه بی نیازی خدا از اموال است. آیاتی که مربوط به قرض الحسنه است همینطور، مثلا در آیاتی که از منظر لذی یغرز الله قرض الحسنه، بسیاری از اون آیات نزاهت خدا از نیاز به غیر خود را، اصل نیاز را بازگو میکنه. گاهی میکنه به این که همه نعمت را خدا به شما داد، به دست او همه نعمت میگذن. گاهی میکنه سب به هر الله ما به سماوات و آخر عرض و مانندان. غالب اون مسبحاتی که این آیه منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا در اونها هست، زیر سوره حدید و مانند آن، در صدر اون صورت تسبیح الهی مطرح است. یعنی خداوند منزه از هر حاجت و نقص و عیب است. بعد از اینکه در صدر اون سوره نزاهت خدای سبحان ذکر شد، اونگاه در اثنا اون سوره سخن از قرض الحسنه میآید. حتی کسی خیال نکند خداوند محتاج این امور است. در جریان صدقاتی هم که اینجا ذکر شده است، این دستور برکت توبه، این رو در دو بخش داده حضرت اله بازگو کرد. یکی بخشی که مربوط به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مأمور به گرفتن زکات است، همین آیه که الان در محل بحث ما قرار دارد، خود به انباله صدقتن تطهر و متزکیهم بها، و یه مقدار مربوط به مصارف هشتگانه صدقات است که آیه 60 سوره مبارکه توبه که قبلا هم این آیه 60 بحث شد اونجا آمده، همود ان الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. این مصارف هشتگانه رو که قبلا ذکر میکنه مصدر فرمود اون آیه را به این که ولو انها رزو ما آتاه الله و رسوله و قالو حسبنا الله و یعطینا الله من فضله و رسوله انا لله راغبون، این مثلا کافی است. قبل از اینکه جریان صدقات ذکر بکند، میخواد به این که شما اگر به داده های الهی راضی باشید و چشم تمام به این صدقات دوندید، برای شما خوب است. معلوم می شود که تمام اون نعمت هایی که دیگران دارن نجز داده های الهی است. همون خدای سبحان که به اینها نعمت های فراوان داده است، همکنون امر بکنه که یه مقدار از این نعم را به مستندان عطا بکنید. بنابراین اگر یه جایی صحبت از صدقه و دادن زکات و امثال ذلک است، یا در همون آیه، یا در آیه قبل، در آیه بعد، مطلبی ذکر می شود که نشانه بی‌نیازی ذات اقدس راحت این گونه از مسائل هست که خداوند به این امور نیازمند نیست. روایتی تو همین کنز الدقائق و مانند آن نقل شده است که وجود مبارک امام ثابت سلام الله علیه فرمود من در بین مردم مدینه غنی‌ترین فردم و از خیلی از شماها بی‌نیازترم و شما احتیاج دارید که من از شما این زکات را قبول بکنم، ما احتیاج نداریم، برای اینکه این حکم خداست برای تطهیر خود شما. بنابراین وقتی خلیفه الهی نیازی به این مال نداشته باشد، یقینا ذات اقدس اله که غنی محض است نیاز به این مسائل ندارد. پس اگر صدقاتی هست، طریقا برای تطهیر خود شخص است، تصدیه خود شخص است. یه از بهترین راه‌های تطهیر و تزکیه خود صاحب مال است. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. فصل رازی اینقدر به این که این خذ که دلالت بر وجود دارد مخصوص خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، لذا در باره ابی بکر بعید شامل می شود. اومد اون جریان رده و اعزام ابی بکر نیرو را برای گرفتن زکات و رد کردن اون مردم منطقه و شروع به کشتن و درگیری، این هم باید توجیه می شود. ولی میگن به این که از این آیه شاید نشه استفاده کرد، ولی از آیات دیگر که آتو زکات و امثال ذلک است به خوبی استفاده می شود کرد که این زکات واجب است. خب باید فرض زن حالا گیرنده یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا خلفا و جانشینان او، و اینکه ایشون در تغییر شریک نیست، این تام نیست، برای اینکه روایات اهل بیت علیهم السلام فقرا را شرکای اغنیا در انبار شو قرار دادند. یکی از فروقی که ناظر به این است که ایشون هم ایرو متعرضن که اگر زکات به این تعلق میگیرد یا به ذمه فرق برن، اون فرق این است که اگر کسی معصیت کرد این مال را، مال زکوی را تعدیه نکرد، طبق برخی از حوادث کل مال طرف شد، این شخص دیگه ضامن نیست، چرا؟ چون به این تعلق گرفته، این هم از بین رفته. ولی اگه به ذمه تعلق بگیرد، این بدهکار است. این غفلتی است که در تفسیر جناب فخر رازی مشهود است. سرش آن است که اگر کسی تفرید کرده است، این زمان از این به ذمه منتقل می شود. این علالجد ما حضرت حتی تو عدی مبدل این که این این تحت ید زمان شماست. این این دو مرحله دارد، یک مال است یک مالیت، هر دو مرحله تحت ید زامن است. اگر این موجود است که خود این مال تحت زمان زامن است، اگر این این به تفرید طلب شده است مالیتش تحت زمان صاحبیت عادی است. حالا اگه مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت، چون زمان زمان ید است نه زمان معاوضه. بنابراین در این جهت فرقی نیست، فرق اساسی همون بود که قبلا ذکر شد. پس اگر زکات به این تعلق بگیرد و تفریط بشود و این طرف بشود، این شخص ضامن است. اینطور نیست که اگر به ذمه تعلق گرفته باشد با زوال این شخص بدهکار باشد، ولی اگر به این تعلق گرفته با زوال تفریطی این شخص بدهکار نباشد، اینطور نیست. مطلب دیگری که ایشون میگن، البته این درست است، این است که این صدقه که در آیه آمده خذ من اموالهم صدقه از سنخ اون صدقات معهوده است، این چیزیست که مورد قبول و معرفت و آگاهی مکلفین بود است که اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیرو اعزام میکرد بلوان آمدید علیه ها تا زکات رو جمع بکنن، مردم میدونستن که چی باید بدن و چقدر بدن. اینطور نیست که این صدقات مطلق باشد بلو یه مشکندم هم شامل بشود، بلکه ناظر به اون صدقه معهود مفروض است که حالا یا یک دهم یا یک بیستم برابر اون احکامی که قبلا بازگو شده است. خذ من اموالهم صدقه که تطهرهم و تزکیهم بها. نمونه مسئله صلات، بل گاهی تنبین کار اکلام را می کند، وقتی معهود باشد تن کار انجام می داد که با اکلام انجام. چون آخر این در اواخر هجرت هست و بعضی که نظام اسلامی مستقر شد، چون الان تقریبا سال نهم، در طی این نه سال آیات اقیم و صلات و آت و زکات آمده، جریان سعدوی که تمرد کرده هم تو همین سوره بود که گذشت. در طی این نه سال جریان اقیم و صلات و آت و زکات کاملا گفته شده، تفسیر شده و اعمال هم شده. خب اون دیگه مربوط به کیفیت طلب اون حضرت است. طلبش اگر الزامی باشد اطاعت واجب است، ولو اون مطلوب مستحب است. اگر طلبش الزامی نباشد نه، برابر مطلوب باید عمل کرد. نه ظاهرش از این که همون تطهر و متزکیم به ها معلوم شد یه قضارتی در کار است، بلکه این ناظر به همون این نمست صدقات للفقراء المساکین است که در همین سوره مبارکه توبه بحثش قبلا گذشت، یعنی آیه 60 همین سوره بود، این نمست صدقات للفقراء. اونجا دیگه با الف لام اینها آمده است، دیگه مرزا مشخص شد. الان اینجا ناظر به همان است که فهمد به این که همونجا بگیر. مطلب دیگر در باره درود و تحیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که اون به صلی الله علیه ان صلاتک سکن لهم. این صلی الله علیه یعنی درود بفرست، برای اینکه درود تو باعث تسکین است. بعضی ها ان صلاتک سکن لهم خوندن، بعضی ها ان صلواتک سکن لهم خوندن که جمع گفتن. اونا که جمع گرفتن استشهاد میکردن به اینکه یه عده‌ای برای رسیدن به صلوات پیغمبر زکات میدادن، نظیر آیه 99 همین سوره مبارکه توبه که این آیه 99 قبلا بحث شد. فاوز دومه در اعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات رسول. برخی هستن که خیلی عاقلن، این صدقات رو که انجام میدن برای که تقرب الی الله حاصل میشود و از صلوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفاده کنند، هم قربات جمع است هم صلوات. چون این چنین است پس ما باید بگوییم ان صلوات که سکن الله. گروه دیگر که همینطور مفرد قرائت کردن که معروف است، یعنی این جنس است، به همه قلیل و کثیر امثال ذلك شامل می شود، دیگه احتیاج ندارد بگی با جمع گرد بگیم این صلوات که سکن الله، این صلوات که سکن الله، این صلوات شامل هر دو قسم می شود. چه این که در سوره مبارکه هود آیه 89 به این صورت آمده است: قوم شعیب به شعیب گفتن قال یا شعیب از صلاتو که تأمرو که نترو که وای عبود آورای، این جنس است، گرچه اون صلات غیر این صلات است، اون جبنی عبادت است یعنی دعاست، ولی منظور جنس است. در اونجا یعنی سوره هود آیه 87 میفرماید آیا این نمازت یه کاران میگیرد و نمیدارد ما آزاد باشیم؟ از صلاتو که تأمرو که انت به که ما یعبود آبا اونا، بالاخره نماز تو و دین تو که اگه ما اونا قبول بکنیم بیر آزادی ما رو میگیرد، ما خب رها باشیم، تو با این دینی که آوردی جلی آزادی ما رو میگیری، مالی هم که از پدران ما وارسته کرده یا خودمون کسب کردیم هر جور دل مخواد بخواد در این ماده تصرف کنیم، این دین تو جلو آزادی تصرفات مالی ما رو میگیره. از صلاتو که تأمرو که نصر که ما یعبدو آبا اونا، اون وطنیت و بت‌پرستی که از پدران ما به ما ارث شده او رو رها کنیم، و همچنین در مال خودمون هر گونه تصرفی که میخواییم بکنیم نکنیم، نتوانیم، آزاد نباشیم. برای این است که اونجا مفرد آمده از صلاتو که اونجا جنس است، گرچه اون صلات معنی نماز عبادت است و اینجا صلات معنی دعاست، ولی صلات شامل قلیل و کثیر هم میشوند. اینجا دیگه نیازی نیست ما جمع بیاریم. حالا اون شخص که در آیه 99 سوره مبارکه توبه به این صورت جمع ذکر شده است، به اتخذ ما ینفعو قربات عند الله و صلوات رسول، منافاتی با این افرادی که اینجا هست ندارد. و صل علیهم ان الصلاه که سکن الله و الله سمیع علیم. بعد فرمود علم یعلم ان الله و یغفر توبه عباده، اونجا که فرمود و آخرون طرف و بزنون و انخلت و عمل سالا و آخر سیین حسن الله و انجت و علیهم، اینجا به صورت جز فرمود که اگر اونها توبه کردن مگر نمیدان خدا توبه اونها رو میپذیرد. قبول توبه واجب است منتها عن الله است نه عن الله. معتزله که میقاله وجوب است متاسفانه عن الله است نه عن الله، ولی امامیه میگوید به اینکه این کار لازم است، یقینا خدا این کار می کند، نباید بکند، چیزی بر خدا حاکم نیست. اگر یعنی عن الله و یقبر توبته عن عباده. در جریان صل علیهم تو کتاب های فقهی مراد فرمودید بین مستمند که گیرنده زکات است و عاملین که صدقات جمع میکنند، با ولی مسلمین که عامرانه زکات را طلب میکنند فرق است، گرچه در اول امر فتوا میدن به استحباب دعا برای هر سه گروه، یعنی هم برای فقیر هم برای عامل هم برای فقیر، لکن در اون مرحله نهایی برای فقیر احتیاط قائل است و احتیاط بکنند. میگن مستحب است که عامل و عاملین علیها یا فقیر هنگام گرفتن زکات دعا بکنند، ولی احوت این است که فقیه جواب شرایط که به عنوان ولایت میگیرد او دعا بکند. دعای او را میگن احوت که شبهه وجوب دارد، گرچه مسبوق به استحباب است، در اینجا منظور احتیاط مستحب است، ولی احوت است. نسبت به فقیر و عامل دیگه صریحا میگن مستحب است، احتمال وجوب نمیدن. فقیه هم یه وقت از عنوان مصرف کننده میگیره، اونجا که حکومت اسلامی نباشد یه شخصی هم به عنوان فقیه جا مشترات که مرجع امور هست به چیز نمیده، به عنوان که یکی از مصارف هست. تو ذیل آیه 99 که قبلا بحث شد اونجا گذشت که انسان بهتر از ارتزاقش با احترام همراه باشد نه با ترحم. هم جامعه بداند وقتی که میخوان بخشی از این وجوه را به اهل علم بدن به عنوان فقیر و مسکین ندن، به عنوان فی سبیل الله بدن. یکی از مصارف هشتگانه زکات فی سبیل الله است. همونطوری که انسان میتواند با پول زکات کعبه را تعمیر بکند، پوش کعبه را تهیه کند، نیازهای کعبه را فراهم بکند، نیازهای مسجد را فراهم بکند، نیازهای جبهه را فراهم بکند، نیازهای حوزه را هم همونجور فراهم بکند. هم مردم را باید آگاه کرد که این همت را پیدا کنند، هم خود گیرندگان در این فضا زندگی کنند که به عنوان مصرف فی سبیل الله بگیرند نه مصرف الفقراء و المساکین. حالا هستن کسانی که فقیرانه زندگی میکنن، برای اونها فرقی نیست، ان الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب آیه 60 به این صورتی ان الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. خود زکات دهنده ها اینجوری باشن که این رو به عنوان فی سبیل الله به این روحانیشون به این عالمیشون عطا کنن نه به عنوان فقیر. به طلبه هم اگر خواستن چیز بدن به عنوان این که این جزء سربازان ولی حضرت، جزء سربازان امام صادق علیه السلام است و خدمت به او خدمت اسلام است، به عنوان فی سبیل الله بدن نه به عنوان فقیر مسکین. او هم به عنوان فی سبیل الله توجیه باشد و دریافت کند. به هر تقدیر گرچه قصد دهنده معتبر است نه قصد گیرنده. این که فرمود صلی علیه من صلات که سکن لهم، میبینید تو کتاب های فقهی بین عامل و فقیر از یک سو و بین فقیه از سوی دیگر فرق میذارد. گرچه اول میگن مستحب است برای فقیه و فقیر و عامل که دعا کنند، ولی در سرانجام در بحث‌های نهایی می‌فرمایند برای فقیه احوت است، برای سایر گیرندگان مستحب است. این گرچه این احتیاط چون مسبوق به فتواست احتیاط وجوبی نیست، ولی فرق است بین احوت و مستحب. احتیاط استحبابی در جایی است که احتمال وجوب باشد، یعنی شخص میگه من احتمال میدم که عمل واجب باشه. در جریان استحباب دیگه مسلماً میدونه واجب نیست، یه عمل مستحب نیست. اون در بحث دیروز اشاره شده است. وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره آل ابی اوفا که زکات رو دریافت کردن فرمود اللهم صل علی آل ابی اوفا. اما آیا خود صلوات جایز است یا نه؟ در بحثی اشاره شده که بسیاری از فقهای اهل سنت و برخی از فقهای شیعه میگن همون بگن بارک الله، اجرک الله، رضاک الله، کذا و کذا، تقبل الله ملک، ضاعف الله اجرک، از این تعبیرات. اما بگن اللهم صل علی فلان، این رو استیحاش دارن، لکن محذوری ندارد. برای اینکه آیه سوره مبارکه احزاب این گونه صلوات ها را تجویز کرده است. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خداست که بر شما صلوات بفرستد تا شما را نورانی کند. خب اگر کسی صلوات بفرستد، حالا شعار رسمی شد برای مسلمان ها نسبت به دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این طور نیست که نسبت به اهل بیت نشود. و نقد مرحوم محقق عبدالبیلی نسبت به زبخشه همین بود. و به هر حال اگر این مخصوص پیغمبر است در باره غیر پیغمبر گفته نمیشد، بلکه شما نداشتی و یعنی در باره اهل بیت علیهم السلام هم میشود گفت، چه این که وارد هم شده. ولی خب همین که بگن بارک الله آجرک الله ضاعف الله و اجرکه به معدن کافی است. اگر صله معنی دعا کردن باشد، حالا دعا لازم نیست به کلمه صلات باشد، به کلمه صلات هم میشود کرد، ولی عمده دعاست، دعا هم مصادیق فراوانی دارد. الحمدلله رب العالمین.